آتیلا سیانی به یک مفهوم از اون بازیگرایی بود که سینما ایران به شدت بهشون احتیاج داره. بازیگری بود که هم خیلی تکنیکی خوب بود، تکنیک میدونست و هم بسیار قابل انعطاف بود. در نتیجه هم میتونست بازیهای حجیم‌تری وقتی که باید کاراکترهایی رو با ابعاد روانشناسی یا روانشناختی پیچیده تری بازی کنه رو ارائه بده و هم میتونست به شدت مینیمال بشه و مینیمالیست بازی بکنه. ما کم داریم بازیگرایی که بتونن هر دو وجه رو داشته باشن و آتیلا یکی از اونایی بود که میتونست هر دو نوع بازی رو، هم بازی توی فیلم های داستانگوتر و کلاسیکتر و هم بازی توی فیلم های مدرنتر و مینیمالتر رو میتونست انجام بده.
آقای معتمد، میتونین مثال ملموستری برای مخاطبای ما بزنید از این دو گونه‌ای که میتونست آقای پسیانی ارائه بده توی سینمای ایران؟
یعنی هم بازی هایی که به نظر واقع گراتر و طبیعی تر بودن رو میتونست بازی بکنه و هم بازی هایی که تو ریشه های ناتورالیستی قطع میشه و بیشتر فرمگرا هستن. هر دو نوع رو میتونست انجام بده. توی صداها بازی مینیمال داره، ولی توی آخرین بار که سحر را دیدی یه بازی در واقع کمی واقعی تر رو داره ارائه میده، چون دو جنس فیلمن از دو جنس کاملا مختلف و تو هر دوش فوق‌العاده بود. ضمن اینکه آتیلا خیلی تمرکز غریبی داشت در صحنه، ولی این تمرکز ناشی از بلد بودنش بود، یعنی تکنیک میدونست، احتیاجی به تمرین‌های تمرکزی عجیب نداشت.
چقدر فکر میکنید تأثیر داشت اون دوره ای رو که توی کارگاه نمایش بود و چقدر تحت تأثیر تربیت اون مدل از کار بود توی بازیگریش؟
فکر میکنم شانسی که آورده بود این بود که اصلا محصول اون دوره، در نتیجه با تئاتر مدرن، بازیگری مدرن آشنا بود، بزرگ شده بود، بعدها هم که خودش کارگردانی کرد انجام داد. من یکی از بهترین اجراهایی که تئاتر دیدم کار آتیلا بود، آورا، که برام خیلی لذت بخش بود تماشاش. به هر حال به نظرم اومد که خیلی بازیگر پرکتیکالیه، خیلی بازیگر عملیه، یعنی همه جور چیزی رو میشد ازش خواست و خیلی منضبط بود و تمرکز فوق‌العاده‌ای داشت و به راحتی جلوی دوربین میرفت، عوض میشد و برمیگشت پشت دوربین، خودش میشد، به راحتی این اتفاق میافتاد. بازیگر خوب دیگه، یعنی اون چیزی که تو آرزو میکنی همیشه باش کار بکن. من خاطرات خودش در... خوبی از آتیلا دارم.
اتفاقا میخوام به خاطراتتون هم رجوع کنم، ولی خودش در تعریفی که از بازیگری ارائه داده بود در یکی از گفتگوهاش، گفتگوهای آخرش که تو دوره کرونا بود، گفته بود که بازیگری یعنی دیگری بودن. آیا این رو شما در نوع ارائه آتیلا پسیانی به ویژه در دو فیلمی که باهاش کار کردید کاملا در آتیلا پسیانی میتونستین ببینید، یعنی به اون تعریف خودش نزدیک میشد؟
توی آخرین بار میشد، برای اینکه جنس فیلم این شکلی بود، ولی توی صداها یه مقدار بازیها فاصله گذارانه است. در واقع جنس بازی این شکلی بود که ما آتیلا پسیانی رو میبینیم که داره کاراکتری رو بازی میکنه، به همین خاطر خیلی مدرنه و من به همین خاطر آتیلا رو خیلی دوست دارم، یعنی میتونه کلاسیک و میتونه مدرن باشه. دیگری بودن همیشه خیلی کلاسیکه.
از ابتدا شما آتیلا پسیانی رو تو ذهنتون بود برای صداها و حتی برای اون فیلم دوم؟
بله، هر دو فیلم از ابتدا به آتیلا فکر شده بود، هر دو فیلم.
و گفتید که شما خاطرات خوبی با آتیلا پسیانی دارید، حالا اگر که مایل هستید ما رو ببرید به اون فضا که حالا یه خاطره‌ای هم از آتیلا پسیانی زنده بشه، اون چیزی که میشه بازگوش کرد.
نه، نمیخوام خاطره‌ای تعریف بکنم. من روزای خوب و خوشی رو با آتیلا کار کردم به این خاطر که خیلی حرفه‌ای بود. در واقع من هیچ وقت توی هیچ کدوم از صحنه‌هایی که با آتیلا کار کردم مجبور نشدم باش بحث کنم. به راحتی میفهمید کارگردان چی میخواد و دقیقا همون رو ارائه میکرد. این یعنی فوق‌العاده. ضمن این که حالا اگه بخوام یه خاطره بگم، یه لحظه ای هست در فیلم صداها که رویا نونهالی درست وقتی که مجاب شده کاراکتر آتیلا بی تقصیره و داره از خونه پاشو میذاره بیرون، صدای تلفن رضا کیانیان تا حالا کشته شده و توی اون انباری پشتی جسدش افتاده، صدای تلفن این شنیده میشه و رویا نونهالی متوجه میشه که شوهرش توسط آتیلا پسیانی به قتل رسیده. در فیلم آتیلا یک پیشنهادی فیلم برداری پیشنهاد کرد که تلفن رضا کیانیان خود رویا نونهالی بگیره و در واقع صدای زنگ اتفاقی نباشه، تصادفی نباشه، خود رویا نونهالی بگیره و صدای تلفن بیاد و ما هم به پیشنهادش عمل کردیم و الان تو فیلم هست. اون چیزی که تو فیلم پیشنهاد آتیلا بود.